ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سه هزار تفنگدار آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس شدند. روزنامه خراسان میگوید یک زن ایرانی آمریکایی در هفته های اخیر در ایران بازداشت شده است. آلمان کنفرانس جده درباره صلح اوکراین را موفق خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است و از ورود دو ناو با نامهای باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داد. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود دو هفته پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای تأمین امنیت ترددهای دریایی شدند. چند روز پیش دو رسانه آمریکایی گزارش دادند پنتاگون در حال بررسی استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. روزنامه خراسان از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی در ایران طی هفته‌های اخیر خبر داده و نوشته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان موضوع آزادی او بود. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود بدون اشاره به جزئیات نوشت که این خانم ایرانی آمریکایی که سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان را داشته است چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که چندی پیش بدون نتیجه پایان یافت، ابتدا آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی اعلام شد و چندی پیش موضوع زندانی چهارمی مطرح شد. آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. این روزها فشار امنیتی، احضار و بازداشت او اقشار مختلف جامعه را در ایران هدف قرار می‌دهد. یکی از این افراد مهدی اعتماد سعید است، تسهیلگر مهارت‌های فردی که دو ماه از بازداشت او می‌گذرد بدون آنکه اتهامی علیهش از سوی دستگاه قضایی اعلام شده باشد. هانا کاویانی نگاهی دارد به فعالیت‌های او.
الان داریم ما بازی میکنیم، داریم پانتومیم بازی میکنیم، توی یه برنامه دور هم دیگه جمع میشیم و بازی میکنیم.
بازی و باز هم بازی. شاید مهدی اعتماد سعید در کنار کلمه بازی با آنچه که در اینستاگرام خود نوشته قابل توصیف باشد. با تجربه کردن و تجربه ساختن یاد میگیرم.
این مدل بازیمون این شکلیه، شما هم بیاین به ما بپیوندید.
او سال هاست که درگیر تجربه بازی است. از آن روزهای میانی دهه 90 که جاروی در یک دست و خاک اندازی در دست دیگر آنها را به هوا پرت می کرد تا تجربه نو بیافرینند، یا دوران همگیری کووید 19 که از طریق اینستاگرام به کودکان و بزرگسالان یاد می داد چگونه اوقات خود را فارغ از سردرگمی آن روزها با بازی بگذرانند. بازی با بطری، با مداد یا سکه.
ما تو این بازی به هیچ وجه هیچ کسی رو با هیچ کسی مقایسه نمی کنیم. هر کسی سطح خودشو داره و سعی میکنه بهتر بشه و تلاش کنه.
حالا مهدی اعتماد سعید 60 روز است که پس از برگزاری یکی دیگر از دور همیهایی که به جمعه بازی مشهور است در بازداشت به سر میبرد. دور همیهای جمعه بازی برای شرکت کنندگانش ترکیبی از سادگی، شادی و تجربه کودکی بود. هر جمعه گروهی داوطلب دور هم جمع می شدند و از بقیه هم در هر سنی می خواستند که به آنها بپیوندند تا با هم بازی کنند. برای خلق و تجربه بازی هیچ محدودیت سنی وجود نداشت. از هر چیزی می شد بازی ساخت، البته به علاوه بازی های رایج در کوچه و خیابان های ایران، وسطی، هفت سنگ و البته تناب بازی.
5 6 7 8 9 10
گروه داوطلبی که این جمعه ها را برگزار میکرد پرتاب نام دارد. مؤسسه ای که سال 1394 با مجوز وزارت ارشاد توسط مهدی اعتماد سعید بنیان گذاشته شد. مؤسسه ای که از جمله دوره های آموزشی در زمینه منابع انسانی، کوچینگ سازمانی و روانشناسی برگزار میکرد. بسیاری از شرکت های خصوصی و دولتی از جمله چند نمونه از استارتاپ های شناخته شده از این دوره ها بهره بردند. با گذشت ده ها روز از بازداشت مهدی اعتماد سعید، حالا همکارانش در پرتاب سعی در اطلاع رسانی درباره فعالیت های او دارند و از جمله با توضیح این فعالیت ها در حساب پرتاب در اینستاگرام نوشتند:
تمامی فعالیت‌های مؤسسه در قالب قراردادهای کاری شفاف، قانونی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و فعالیت‌های این مؤسسه و آقای اعتماد سعید هیچ ابعاد و انگیزه دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد دلیل این اطلاع‌رسانی‌های پرتاب که حالا این روزها بیشتر شده از این روست که ماموران امنیتی به همسر مهدی اعتماد سعید گفتند تا زمان پایان تحقیقات او در زندان باقی خواهد ماند. نرگس سرداری هفته گذشته در واکنش به این موضوع در یک استوری اینستاگرام نوشته بود:
ذهن ترس زدم جواب میده، نه تحقیق برای کشف حقیقت، بلکه بافتن سناریویی که اتفاقا به شدت نامتجانس با حقیقته.
از زمان خبری شدن بازداشت مهدی اعتماد سعید، بسیاری از کسانی که او را از دور یا نزدیک میشناسند به آن واکنش نشان دادند، از جمله علی اصغر دشتی، کارگردان تئاتر، که درباره او نوشته:
مهدی در این سرزمین نومیدی سالهاست برای بچه ها و خانواده ها امید و نشاط و شوق و بازی آفریده است.
اما مهدی اعتماد سعید تنها یکی از کسانی است که سالهای اخیر عمر خود را صرف کودکان کرده و حالا نامش با بازداشت و زندان گره خورده است. در ماهای اخیر از جمله سمانه اصغری و زهره صیادی دو زن جوانی بودند که کارشان اگرچه با آقای اعتماد سعید متفاوت اما متمرکز بر کودکان بود و حالا منجر به صدور احکام زندان برای آنها شده است.
هانا کاویانی در مورد بازداشت مهدی اعتماد سعید، تسهیلگر مهارت‌های فردی، گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک روز پس از انتشار ویدیویی از ضرب و جرح معلولان ذهنی که خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم برانگیخت، مقام‌های قضایی و بهزیستی به این خبر واکنش نشون دادن و اعلام کردن این ویدیو مربوط به سال گذشته بوده و فرد ضارب همون زمان از این مرکز اخراج شده. اما حالا بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در واکنش به اظهارات آنون گفته فرد ضارب تا 8 روز پیش از پخش این ویدیو در آن مرکز مشغول به کار بوده. اما چرا سازمان بهزیستی با اینکه میدانست این فرد اخراج نشده اما اطلاعات نادرست به مردم میداد؟ در همین زمینه با مدیس توکلی، روانشناس و فعال حقوق بشر گفتگو کردم که میشنویم.
سازمان بهزیستی اومده ادعا کرده که فرد رو اخراج کرده بودن سال گذشته، در حالی که حالا شواهدی توسط خانواده ها ارائه شده که فرد تا 8 روز پیش اونجا کار میکرده. این اتفاق چرا میفته؟ ما داریم در مورد فساد سیستماتیک صحبت میکنیم. توی فساد سیستماتیک نه نظمی هست، نه نظارتی هست، نه قراره که خروجی کار کرده مناسبی داشته باشه. نکته ای که این وسط مطرح میشه اینه که خب اصلا چرا سازمان بهزیستی باید انقدر اهمال کاری بکنه در نگه داشتن این افراد و اصلا در مراحل قبلی در صدور مجوز؟ ما همه میدونیم که این مراکز گرندهای دولتی، فاندهای دولتی خیلی خیلی خوبی میگیرن و گرفتن این فاندها، این بودجه ها برای مردم عادی میسر نیست. شما هیئت مدیره خیریه ها و این مراکز رو نگاه بکنید، میبینید که مثلا یک نفر خاص که یک پست حکومتی داره توی 15 تا 20 تا خیریه، 20 تا انجمن همزمان عضو هیئت مدیره است. این افراد از نفوذشون استفاده میکنن، اون فاندها رو میگیرن و خب بالاخره بین افراد زیادی باید تقسیم بشه. همین جوری این پایین که میاد اصلا توجهی به کیفیت نمیشه، یعنی کلا اصلا بودن این انجمن، این مرکز کاوری هست برای گرفتن اون فاند. اصلا هدف کمک کردن به مردم، نگهداری کردن از افراد نیست، اولویت چندمشون هست این مسئله.
پس طبق صحبت شما چطور این مراکز با فاندها و پولی که دارن اما امکانات بد به مددجویان میدن؟ در راستای صحبت‌های بهروز مروتی رئیس کمپین معلولان گفته که در این مراکز از جمله همین مرکز نیلوفران آبی بوشهر غذاهای فاسد، تاریخ مصرف گذشته و بد کیفیت میدن. همینطور برای پوشینه کردن مددجویان از کهنه و پلاستیک استفاده میکنن.
متاسفانه این فقط بخشی از واقعیتی است که داره در قبال بچه‌ها اتفاق میفته. واقعیت خیلی وحشتناک‌تر و جنبه‌های خیلی بدتری از اینی که الان ریویل شده داره. متاسفانه این یه واقعیته. نکته‌ای که هست اینه که اکثر این خانواده‌ها توان روانی، توان مالی رو ندارن که اصلا پیگیری بکنن این قضیه رو. اگر توان این رو داشتن واقعا عزیزشون رو نگه می‌داشتن. چون این امکان رو ندارن و چون مراکز تهدیدشون می‌کنن که بچه‌شون رو می‌ذارن سر راه، قاعدتا اونم ترجیح میدن که سکوت اختیار بکنن، چون خیلی واقعا امکان این که بچه‌شون رو عزیزشون رو بیارن خونه و نگهداری بکنن ندارن. و متاسفانه همین عامل، همین که مطالبه گری از طرف خانواده ها اتفاق نمیفته، باعث میشه این چرخه خشونت همینجوری ادامه دار بشه. یعنی این خانواده ها خودشون ناخواسته میشن اهرم کمک کردن به ادامه این فساد. در صورت اینکه شکایتی هم اتفاق بیفته، خیلی احتمالش هم کم هست، امکان اثباتش خیلی کم هست، یک نکته اینه. و اگر هم قرار باشه شکایتی از طرف مددکار اجتماعی یا روانشناس یا پرستاری توی اون مرکز اتفاق بیفته، از اونجایی که در قانون حق شکایت فقط برای فرد قیم قانونی اون در نظر گرفته شده، قاعدتا مددکار و یا حالا مراقبت کننده های اون عزیزان توی اون مراکز هم کاری از دستشون بر نمیاد. یعنی قانون بهشون این اجازه رو نمیده که شکایت بکنن.
خانم توکلی، در کشورهای دیگه هم امکانهایی وجود داره برای اینکه از معلولان ذهنی نگهداری کنن، همینطور مراکز توانبخشی های مختلف برای استفاده مددجویان. اونا چطوری از آسیب های احتمالی وارده به مددجویان جلوگیری میکنن؟
ما یک اصل کلی داریم که همیشه قانون باید حمایت بکنه از افراد. توی بقیه کشورهای دنیا قانون خیلی قدرتمند میاد در مورد این قضیه صحبت میکنه و میگه اگر این اتفاق بیفته چه مجازاتی داره و انقدر واضح و روشن در مورد همش صحبت میکنه که برای همه مشخصه. نکته بعدی، ضمانت اجرایی داره قانونی که میگذاره. یعنی اگر کسی از این قانون تخطی بکنه، مطمئن هست که اصلا مهم نیست نسبت فامیلیش با کی در چه سطحی است، حتما مجازات میشه. یک قسمت بحث قانونه، یک قسمت دیگه بحث وجود NGO هایی هست که کمک میکنند به تسهیلگری برای امور افراد آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه. متاسفانه وقتی این اتفاقا میفته، ما بیش از پیش متوجه میشیم که نبود NGO های حمایتی، نبود NGO های حمایتی مؤثر در ایران چقدر میتونه آسیب بزنه به قشر آسیب دیده.
وقتی تصاویر ضرب و شتم معلولان ذهنی منتشر شد، تازه خیلی متوجه شدن در این مکان‌ها چه تخلف‌هایی صورت میگیره و سازمان بهزیستی هم خب جوابگو نیست. اساساً چرخه خشونت رو ما یک روز در مورد کودکان کار، یک روز در مورد کودکان معلول ذهنی و غیر شاهد بودیم. چطور میشه این نگرانی رو کم کرد و این خشونت رو کاهش داد؟
بیاید سیستماتیک قضیه رو نگاه بکنیم. وقتی سیستماتیک قضیه رو نگاه میکنیم، ببینیم کل حکومت خودش مروج خشونت هست. حکومتی که داره کودک همسری رو که یک واقعیت تجاوز به کودک هست رو داره تبلیغ میکنه، ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که بقیه افرادش بتونن خیلی سالم رفتار بکنن. به خاطرمون باشه که سلامت روان افراد جامعه دقیقاً نشأت گرفته از اون حکومتی است، آن چیزی است که در جامعه داره اتفاق میفته. جامعه ما متاسفانه طی سالها سوء مدیریت و طی سالها درگیر بودن با این فساد سیستماتیک، جامعه شده که سطح سلامت روانش واقعا داره شاید از مرز هشدار میگذره توی یک سری حوزه ها. و متاسفانه تا فکری به حال این قضیه نکنیم، این ماجراها همینجوری ادامه خواهد داشت.
مدیس توکلی، روانشناس و فعال حقوق بشر، با ما صحبت میکرد. اما سخنگوی دولت آلمان کنفرانسی که به میزبانی عربستان سعودی و به منظور بحث بر سر یک طرح صلح را برای اوکراین برگزار شده بود، یک نشست موفق خواند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، نشست جده به این دلیل که تمایل جامعه بین الملل به تلاش برای پایان دادن به جنگ را نشان میداد، موفقیت آمیز بود و برلین به مشارکت فعال خود از جمله در این روند ادامه خواهد داد. کنفرانس جده با حضور بیش از 40 کشور برگزار شد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.